بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 147 سوره مبارکه انعام آیات 143 تا 146. عرض کردیم که محور این سوره بحث شرک و توحید هست و گفتگوهایی که میان رسول الله صلی الله علیه و آله و مشرکان اتفاق افتاد. در بخش های مختلف سوره مباحث متنوع شد، گاهی مباحث اعتقادی بود، در این قسمت اخیر مباحث فقهیه و نقد میشه خرافاتی که در میان مشرکان رایج بود، از جمله اینکه اونها برخی از مباحث مربوط به تغذیه از حیوانات و یا کشاورزی رو حرام اعلام می‌کردند و ما در این آیات امروز و این جلسه تفصیل آیه 142 رو داریم که در پایان جلسه گذشته مطلبش آمده بود که و من الانعام حمولتن و فرشا کلوم ما رزقکم الله و لا تتبعوا خطوات شیطان انه لکم عدو و مبین. به شکل کلی گفته شد که خدای متعال برای شما دو دسته از حیوانات رو آفریده که از یه دسته از اینها میتونید برای حمل و نقل بار استفاده بکنید و از یه دسته از اینها هم میتونید به عنوان مواد غذایی و گوشت استفاده بکنید. حالا در این آیه 142 و 143 ببخشید، در آیه 143 و 144 این موارد رو به شکل تفصیلی توضیح میده. اجمال بحثش هم اینه که 8 زوج اینها هستند، گوسفند و بز و شتر و گاو، 4 تا، هر کدوم هم یه نر یه ماده، میشه 8 تا. زوج هم یعنی هر موجودی که جفت میتونه داشته باشه، زوجین به معنای دو هست، ولی ازواج که جمع زوج هست یعنی هر موجودی که جفت داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. 8 ازواج، من الذأن 2 و من المعز 2، قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیه ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین. و من الابل 2 و من البقر 2، قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیه ارحام الانثیین ام کنتم شهداء اذ وصاکم الله بهذا فمن اظلم ممن افترى على الله کذبا لیضل الناس بغیر علم ان الله لا یهدی القوم الظالمین. 8 ازواج یعنی این حیواناتی که برای شما استفاده از اونها جایز هست، 8 زوج هست که حالا یکی یکی اینها رو برای ما میگه. من الذأن 2، از گوسفند 2 زوج یعنی نر و ماده، این شد 1 و 2 در واقع. و من المعز 2، از بز هم 2 زوج، باز نر و ماده. تا اینجا چند تا شد؟ 4 تا شد. حالا سوال میکنه از مشرکان، قل ای پیامبر از اینها بپرس، آذکرین حرم ام الانثیین، خدا این که شما میگید حرام کرده، آیا آن دوتا نر رو و مذکر رو حرام کرده یا اون دوتا ماده رو؟ چون گوسفند نر و ماده داره، بز هم نر و ماده داره. خدا نر اینها رو حرام کرده، ماده این دوتا رو حرام کرده. اما اشتملت علیه ارحام الانثیین، یا اون چی رو که در بر دارد آن را رحم‌های این دو ماده، یعنی اون به اصطلاح بچه اینها که در شکمشونه، اونو مثلا خدا حرام کرده. نبئونی به علمن ان کنتم صادقین، خبر بدید به من از روی علم و دانش اگر شما راستگو هستید. یعنی این احکام من در آوردی چیه که هی اینها رو افترا میبندید به خدا؟ گوسفند، بز، نرشون، مادهشون، اون چه در شکم دارن، اینها همه حلاله برای همه مردم. و من الابل اثنین، از شتر هم دو زوج نر و ماده باز. و من البقر اثنین، از گاو هم دو زوج نر و ماده، اینها همه حلاله. پس شد گوسفند، بز، شتر، گاو، چهار تا، هر کدوم هم نر و ماده دارن، ضرب در دو میشه هشتا. این شد ثمانیت ازواج. باز همون سوال بالا رو میگه از اینها بپرس. قل ای پیامبر، به اینها بگو آذ ذکرین حرمه عمل انثیین، خدا نر اینها رو یعنی گاو و شتر رو حرام کرده، عمل انثیین یا ماده شون رو، اما اشتملت علیه ارحام الانثیین، یا اون چیزی که در رحم های ماده گاو و ماده شتر هست، خدا کدوم اینا رو حرام کرده؟ هیچ کدوم رو. ام کنتم شهدا، یا شما شاهد بودید وقتی که سفارش کرد شما را خدا به این احکام، یعنی این چیزی که میگید خدا بعضی از این چیزها رو حرام کرده، و قبلا در آیات 139 و 138 بیان شد، اینا رو خودتون نکنه شاهد بودید، از خدا شنیدید مثلا. این حرفا چیه که میزنید که فلان چیز بر فلانی حرام است؟ میدونم این احکام من در آوردی رو از کجا آوردی؟ لذا میفرماید که این بزرگترین ظلمه که یه فتوایی کسی بده و از پیش خودش این رو به خدا نسبت بده، در حالی که خدا چنین فتوایی و مطلبی را نگفته است. فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا لیضل الناس بغیر علم، کیست ستمکارتر از اون کسی که افترا ببندد بر خدا کذبا، از روی دروغ، با چه هدفی؟ تا گمراه بسازد مردم را به غیر علم. یعنی این حرفایی که میزنه همه خرافاته، هیچ مبنای علمی نداره، هیچ مبنای دانشی نداره. یعنی بهش میگه از کجا میگی این حرف رو؟ آیا این حکم در تورات آمده؟ آیا این حکم در انجیل آمده؟ آیا این حکم در قرآن آمده؟ این از کجا، این حرفا رو شما از کجا میزنید؟ هیچ جوابی به شما ندارن که بدن. حد اکثر مثلا میگن که خب پدران ما این کارا رو میکردن. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، خدا مردم ستمکار را هدایت نمی کند. اگه کسی نخواد هدایت بشه خدا چطور هدایتش بکنه؟ اینها باید به رسول الله صلی الله علیه و آله میگفتن که آقا هرچی شما بفرمایید، شما به وحی دسترسی دارید، به شما وحی میشه، شما بفرمایید چه چیزی حلاله چه چیزی حرام. نه اینکه در برابر پیامبر وایستن و بگن که تو این حرام و حلال رو درست نمیگی، حرام و حلال اینیه که ما میگیم. قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم وعلی الذین هادوا حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علیهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوایا او مختلط بعظم ذلك جزیناهم ببغیهم و انا لصادقون. خب در این دو آیه سن و حرام خدای متعال به رسول الله می‌فرماید که تو بگو که به وحی که مراجعه می‌کنم سن و حرام بیشتر یافت نمی‌شه. دسته اول محرمات به ذات هست، یعنی میته و دم و گوشت خوک. میته یعنی اونی که حیوانی که میمیره بدون اینکه ذبح بشه میته میشه. حالا انواع و اقسام اینها رو ما داریم که اگر خاطر شریفتون باشه در سوره مبارکه مائده ما اونها رو بحث کردیم که من الان جلسه‌شم بهتون میگم. در آیه سوم سوره مبارکه مائده در جلسه 107 بحث شد. اونجا میته گفت که انواعی داره: منخنقه هست، موقوذه هست، متردیه هست، نتیحه هست، و ما اکل از سبع الا ما ذکیتم هست، و ما ذبح علی النصب، بله، و انتستقسمو بالازلام. حالا جزء محرمات بود که اینها بیشترشون انواع اقسام میته بود. در سوره بقره هم این بحثش مطرح شد، یعنی مواردی که حرام هست. سوره بقره آیه 173 که اون رو هم من براتون الان میگم که جلسه چندم بود. 173 در جلسه 26 بحث شده، و البته همین بحث در سوره نحل هم آیه 115 مطرح میشه. اونجا هم خواهد آمد که حالا انشالله در آینده بحثش رو خواهیم داشت، و اینجا هم آمده، یعنی در آیه 144 سوره انعام هم آمده. یه مورد. مورد دوم گوشت حیوانیه که موقعی که ذبحش میکنند، یعنی همین 8 زوجی که بالا گفتیم، یعنی گوسفند و بز و شتر و گاو، موقعی که ذبحش بکنند نام خدا رو نبرند، نام بت‌ها رو اینها رو ببرند، اون هم حرام هست. حرام نمادینه، یعنی وقتی که غیر توحیدی باشه، چون همه چیز ما باید مبتنی بر توحید باشه. دسته سوم هم محرمات کیفریه، یعنی مواردی که خدای متعال، البته در مورد امت اسلامی نیست، اما در مورد یهودیان در آیه 146 فرموده است که بعضی از چیزها بود که بر بنی اسرائیل حرام شده بود به خاطر جرائمی که اونها مرتکب شده بودند. پس کلن سن و محرم بیشتر وجود نداره. این چیزهایی که شما مشرکان اونها رو حرام کردید نه در قرآن هست، نه از اون مواردیه که نام الله برش برده نشده باشه، نه هم از اون مواردیه که بر بنی اسرائیل حرام شده بود. بنابراین کلن این چیزهایی که شما اونها رو حرام میدانید مبنا نداره و باید برچیده بشه. قل ای پیامبر بگو: لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا این موارد. بگو ای پیامبر، نمییابم من در اون چه که به من وحی شده است حرامی را بر خورنده‌ای که بخورد طعام را، یعنی هر انسانی که غذایی رو میخواد بخوره طبق این وحی که بر من آمده هیچ چیزی برش حرام نیست مگر این موارد: یک، الا ان یکون میتتن، مگر اینکه میته باشه، بله، اگر چیزی مردار شده باشه، ذبح نشده باشه و خودش مرده باشه این خوردنش حرامه. او دمن مسفوحن، یا اون خونی که موقع ذبح حیوان ازش میریزه روی زمین، اون خون رو اگر کسی بگیره و بخواد مثلا بپزه بخوره یا به هر نحوی، اون هم حرامه، چون مشرکان ظاهرا یه همچین رسمی داشتن. او لحم خنزیر، سوم گوشت خوک هم حرامه. خب اینها اعیان محرم به ذات هست. اما دسته دوم، فانه رجسون، میگه اینها کلن پلید هستن، یعنی غیر از این که خوردنشون حرامه پلید هم هستن. این دسته اول. او فسقن اوهل لغیر الله به. دسته دوم از محرمات اونهاییه که موقعی که ذبح میشه خدا اونجا نافرمانی بشه و از روی فسق و نافرمانی در مقابل دستورات خدای متعال به هنگام ذبح اون حیوان هلهله شود به غیر خدا بر آن حیوان. اوهله از همون هلهله میاد، یعنی نام بت‌ها رو بگن، خلاصه نام خدا رو نگن موقع ذبح حیوان. این هم دسته دوم که حالت نمادین و سیاسی داره. البته یه موردی هست که استثناء شده، فمن اضطر و غیر باغن ولا عادن فان ربک غفور رحیم. کسی میخواد بمیره از گرسنگی، خب اگر کسی مستر شد، البته این اضطرار اختیاری نباید باشه، یعنی خودش نباید یه کاری بکنه با اختیار و انتخاب خودش که میدونه که پایان این اضطرار به خوردن رجس و اون چیزی که از روی فسخ ذبح شده. اگر کسی مستر شد به اندازه ای که جانش حفظ بشه و از مرگ نجات پیدا بکند، خوردن از این مواردی که گفتیم خوردنشون حرامه در حدی که جانش نجات پیدا کنه، نه اینکه سیر بخواد بخوره، اشکالی نداره. پس هر کسی که ناچار شود به خوردن این موارد اعلام شده به عنوان حرام، غیر باغن ولا عاد، در حالی که نه ستمکار باشه و نه تجاوزگر. ستمکار نباشه یعنی عمدن به حالت اضطرار خودش رو نرسونده باشه. متجاوز نباشه یعنی اینکه در همون حدی که از مرگ نجات پیدا بکنه میتونه بخوره، نه بیشتر. بیشتر از اون حد تجاوزه. این اشکالی نداره، چون پروردگار تو هامرزنده و مهربان هست، موارد اضطراری رو خدا میبخشه. و دسته سوم از محرمات اونهاییه که بله گفت که لا اجد و فیما اوهی الی محرمن الا تا امنیت امهو، یک الا ان یکون میتتن او دمن تا آخر، دو او فسقن اوهل لغیر الله به، سه و علاللزین هادو. مورد سوم از محرمات اون محرماتیه که بر کسانی که یهودی شدند ما حرام کردیم، کل ریز و فرن رو، هر حیوان صاحب ناخن و چنگال رو، و نیز بر اونها حرام کرده بودیم از گاو و گوسفند پیهای این دو رو، چربی های گاو و گوسفند رو هم ما حرمنا علیهم، بر اون یهودیان حرام کرده بودیم، غیر از اون چربی هایی که بر پشت این گاو و گوسفند بود، اول هوایا، یا تو روده ها، دوروبر روده ها، یا اصلا خود روده های چرب، او مختلط به ازمن، یا اون چربی هایی که دوروبر استخون ها باشه، ذالک جزیناهم به بقیه هم. این موارد هم بر یهود حرام شده بود به خاطر اینکه کیفر ببینند در برابر سرکشی هاشون، یعنی این کیفر، این محرمات، محرمات کیفری بود، نه اینکه اینها ذاتن حرام باشه، چنان که الان اینها حلال دیگه، یعنی بر امت اسلامی دیگه این چربی گاو و گوسفند و اینها دیگه حرام نیست. و انا لصادقون، خدای متعال میفرماید که ما راستگو هستیم، این چیزایی که میگیم اینجوری بوده واقعا بوده. خب ببینید یک نکته راهبردی که ما در اینجا داریم اینه که قل لا اجد فیما اوهی الی محرمن الا تا امنیت امهو الا فلان فلان فلان. یعنی وقتی میخواهید بگید یه چیزی حرامه یا حلال، باید یک سند شرعی و وحیانی داشته باشید، یا آیه قرآن باید باشه، یا حدیث پیغمبر باشه، حدیث امام معصوم باشه، اونم حدیث معتبر. یعنی بگید طبق این سند این حرام میشود، نه ذوق و سلیقه، نه اینکه از روی هوا و هوس خودش هر چیزی رو بر هر کسی دلش خواست حرام کنه، بر هر کسی خواست حلال کنه. خیر، حرام و حلال مرجعش وحیه، مرجعش شرع، امور سلیقه‌ای نیست. این یک مطلب راهبردیه که ما وقتی در جامعه قانون گذاری میکنیم نمیتونیم چیزهایی رو حرام اعلام کنیم یا حلال اعلام کنیم که مغایرت با وحی داشته باشه. وحی مبنای قانونگذاری ما باید باشه. هیچ امر مغایره با وحی رو ما نمیتونیم به عنوان قانون اعلام بکنیم. یه نکته. نکته دوم هم که رسول الله صلی الله علیه و آله داره با مشرکان به این ترتیب مهاجه میکنه، یعنی این یک مبنا هست برای مهاجه با دیگران، که این چیزی رو که شما میگید مثلا فلان غذا حرام است، کی گفته؟ خدا گفته؟ در قرآن هست؟ در کتب آسمانی پیشین بوده؟ چون اون چه مشرکان حرام اعلام میکردند اون رو هیچ کدوم از این ملاک ها رو نداره، بنابراین اونها دروغ میگن و این خدا هست و وحی هست که راست میگه و ما باید تکیه بکنیم به حرف خدا و وحی و قرآن کریم. خب طبق معمولمون در پایان جلسه نیایش میکنیم، دعا میکنیم، از خدای متعال میخواهیم خدایا به ما توفیق عنایت بفرما اون چه رو که بلدیم به مردم بگیم. اگر از ما سوالی میکنن جوابشو بلد نیستیم، بگیم نمیدانیم. چیزی رو به تو نسبت ندیم، که فرمودی که اگر کسی چیزی رو به خدا نسبت بده در حالی که خدا اون رو نگفته، این اظلمه نه ظالم، ظالم ترین است، نه اینکه ظالم باشه. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. یه چیزی بگیم که مردم به گمراهی بیفتن و خودمونم میدونیم که دانشمون برای اظهار نظر کافی نیست، نتیجهش گمراهی مردم باشه، ما جز ظالم ترین ها هستیم. یعنی اینکه گمراه کردن مردم افراد رو تبدیل میکنه به ظالم ترین. اگر کسی در هر سمتی، در هر جایگاهی، در هر پستی، در هر مقامی کاری بکنه که نتیجهش گمراه کردن مردم باشه، این میشه جز ظالم ترین ها. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما تابع دستورات تو باشیم، تسلیم دستورات تو باشیم. به ما توفیق عنایت بفرما اهل صدق باشیم، اهل صداقت باشیم، اهل درستکاری باشیم. خدایا روزه حلال نصیب همه ما بگردان، ما رو از اون چه که حرام اعلام کردی دور بدار. به ما توفیق عنایت بفرما همه کارها رو با نام تو شروع کنیم، با نام تو انجام بدیم، از جمله ذبح حیوانات حلال گوشتی که فرمودی. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. این نکته رو هم عرض بکنم که در آیه 142 هم حیوانات حموله رو فرمود، هم حیوانات فرشن رو فرمود، یعنی هم حیوانات بارکش، هم حیواناتی که ما از غذای اونها استفاده میکنیم. من احتمالاً جمله اول جلسه‌ام یک کمی دقیق نبود. در آیه 143 و 144 حیوانات حلال گوشت رو برای ما بیان کرد که 8 زوج بودن. از اون حیواناتی که برای مصرف برای بار از اونها استفاده میکنیم فقط به شتر اشاره شد، اما به دیگر حیواناتی که از اونها برای بارکشی استفاده میشه اشاره نشد. این جمله اولم رو دقیق تر کردم که اگر گفتیم در این آیات این حیوانات بیان میشه، انحصاری به این موارد حیوانات بارکش نداره، چون مثلا الاغ و قاطر و اسب و اینها هم هست که برای جابجا کردن بار از اونها استفاده میشه، ولی خب اینجا ذکر نشده. موفق باشید، خدا نگهدار.